أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم اگر عملمون مطابق یک اماره انجام گرفت و بعد کشف خلاف شد، یا اینکه مطابق اصلی از اصول عملیه که آخر بحث دیروزمون بود، گفتیم یه وقت هیچ دلیلی نداشتیم که آیا از طریقیت حجیت امارات یا به عنوان سببیت، وقتی نتونستیم بفهمیم رجوع میکنیم به اصل عملی، و اصل عملی هم توضیح دادیم که چیه. فرمودن اصل عملی اینه که شخص این عملی رو که انجام داده مسقط تکلیف نبوده. وقتی مسقط تکلیف نبوده، فرمودن داخل وقت اگه هنوز هست اعاده بکنید عملشو. اول وقت مطابق یک اماره یا اصلی عملی رو انجام داد، اما دو ساعت بعد هنوز وقت باقیه، مطمئن شد که نه، این درست نبوده. حالا ما چه این اماره ای رو که بهش عمل کرده است در اول وقت از باب طریقیت حجت بدونیم یا از باب سببیت، در هر دو صورت می فرمان اگر رجوع به اصل عملی کردی، یعنی ما الان نمیدونیم از باب طریقیت یا از باب سببیت، وقت اصل عملی اینه که میگیم این عملی رو که در اول وقت انجام داد، اصل اینه که مسقط تکلیف او نیست. وقتی اصل این شد، دو ساعت بعد که واقع رو فهمید مجددن باید انجام بده. بعد آخوند فرمودن البته این اصل به درد قضا نمیخوره. چرا؟ چون اصل مثبته. بخواهم بگیم بعد از که وقت خارج شد، بگیم که عملی رو که داخل وقت انجام داد، اصل اینه که اسقاط امر نکرده، مطابق با وظیفه واقعیش نبوده. پس نتیجه میگیریم که در خارج وقت قضاشو بخونه. فهمیدن اینطوری نمیتونیم بگیم، این اصل مثبت. این فرمایش های قبلشون بود. در ادامه بحث که امروز میخوام بگیم اینه، بله این فرمایشه ایشونه. ما دیروز عکس اینو گفتیم، حالا دیگه عکس اینو گفتیم و گفتیم چه در داخل وقت چه خارج وقت باید قضاشو بخونه و فرقی نمیکنه بین ادا و قضا. این که بخوایم بگیم مسقط تکلیف از طبق فرمایشه و تو لازم خویی، باید پس این فرمایشو بیاریم قبل از اینجا که ما شک کردیم. این فرمایشو باید تو قبلششو میفرمانه.
اگر قبل از عمل باشه درست، در سابقه اشتغال، اما چون بعد از عمل شک کرده، این منجر به شک بعدی میشه، یعنی اجمالی است که منحل میشه.
بله عرض میکنم، من دارم چیز دیگه حالا میگم. عرضم اینه که این عملی رو که این انجام داد، حالا چه داخل و چه خارج وقت، بعد که کشف خلاف میشه، ما باید طریقیت و سببیت رو اونجایی که میدانستیم اونجا باید فرق نمیذاشیم. و تو لازم خویی اونجا باید این حرف رو بزنن که ما میگیم از باب طریقیت است و نه اعاده میخواد نه قضا میخواد. دوره بگن از باب سببیت است و نه اعاده میخواد نه قضا میخواد. اگه این فرمایشو اونجا بگن، و حالا هم که شک میکنیم حجیت امارات از باب طریقت یا سببیت، بگم حالا شک فرق نمیکنه، بالاخره محتوا یا طریقت یا سببیت همین میشه. اما اگر کسی مثل آخوند فرق گذاشت بین طریقت و سببیت، تو طریقت بعضی جاهاش گفتن مجزی، بعضی جاهاش گفتن مجزی نیست، تو سببیت هم باز همینطور چهار قسمش کردن، یه قسمشو گفتن مجزی نیست، بقیهشو گفتن مجزیه. خب اگر فرق گذاشیم بین موارد، نتیجه این میشه که حالا اگه شک کردیم تو اصول حجیت امارات از باب طریقت است یا سببیت، گفتیم نفهمیدیم. اگر یک مشاهدی نفهمید، یعنی میگه من نمیدونم طریق است یا سببه، حالا که نمیداند بالاخره تکلیف مکلفین باید تو عمل روشن بکنه، باید اصل برات برشون بگه یا اصل اشتغال باید بگه، اصل اشتغال باید بگه دیگه، فرقی نیست بین قبل عمل و بعد عمل. خب ما نمیدونیم سببیته، یعنی فرض مسئله ما الان تو اینه یا طریقیه
باید.
نه از باب سببیت چهار قسم بود. اونجایی که عمل حاوی تمام مصلحت بود، بحث قبل و چهار قسم بود دیگه، اونجایی که حاوی تمام مصلحت بود و دقیقا با تکلیف واقعی اولی منطبق بود مصلحتش، گفتیم اگه واقعی اولی 100 تا مصلحت داشته اینم 100 درصد داشته، اینجا رو گفتن درست. اما اگر کمتر بود سببیت رو گفتیم، اما سببیت برای 70 درصد مصلحت بود و اون 30 درصد هم امکان استیفا داشت و واجب هم بود استیفا، آخون فرمودن که واجب است که بعد از که کشف خلاف میشه دوره بره همون واقع رو انجام بده و این عملی که انجام داده ولو از باب سببیت هم قائل بشیم به درد نمیخوره. خب بینید اینا واقع امره، این واقعیات که یه جا مجزیست یه جا مجزی نیست، اگر یک مرجع بزرگواری میخواد بگه که در حال شک همش مجزیه، باید این فرمایشو کجا بگه؟ اونجایی که میداند حجیت امارت از باب طریقی سببیته، هم تو طریقیتش که چهار قسم گفتن، هم تو سببیت هم دوباره چهار قسم گفتن، هشت رقم بود. اونجایی که میدانیم طریقی سببیت و هشت رقمه، تمام اینا رو باید بگه مجزیه. اگه تونست بگه تمام مجزیه، وقت بعد میگه اونجا هم که نمیدانیم طریق سببیت اما علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این هشت تاست دیگه، خارج از این که نیست که، ما هم که همه هشت تا رو گفتیم مجزیه تمام شد. ولی که یک مجتهد میاد تو بحث طریقیت چهار قسم میکنه، یکشو میگه مجزی، ستشو میگه نه، میاد تو سببیت عکسش میکنه، یکشو میگه مجزی نیست، ستشو میگه مجزیه، بعد میگه حالا که شک کردیم طریق سببیت ها چه بکنیم؟ اینجا نمیتوند این مجزید بگه حالا که شک کردیم همه شو بگیم مجزیه است، چون بعد از عمله، خب عمل به درد نمیخوره، این عمل که انجام داد بعد کشف خلاف شده، مکلف میدوند این رو، نمیتوند بازی بکند با خودش، خودشو به نادانه بزنه که میدوند که این عملش مطابق فرمان الهی نبوده، میدوندم که حاوی تمام مصلحت مثلا نیست یا بخشی یا نمیدونه، حالا علایال اون علم اجمالیه اشتغال میشه اینجا. عرضی که تو ادامه فرمایش آخون هست اینه، میفرمان تمام این صحبت هایی که کردیم مربوط به اونجایی بود که این اماره یا اصل اومده متعلق تکلیفو دارد بیان میکنه، وقت این بحثای گذشته بود. یه قسم جدید داریم و اون اینه که گاهی اماره یا اصل عملی اومده اصل تکلیف رو دارد اثبات میکنه، اصل تکلیف که آیا بگرده این شرط چیزی هست یا نیست، اینم یک بحثه. وقت مثال میزنم که اگر طریق خاص یا اماره یا اصل عملی اومد گفت نماز جمعه بخون ظهر جمعه، بعدن 5 سال خوند و انکشاف شد که اصلا نه نماز ظهر واجب بوده برای او، اینجا میفرمان آخون که اصلی که اومد ابتداعاً گفت نماز جمعه بخون یا روایت، این اومده اصل تکلیف مکلف رو دارد بیان میکنه. چون اصل تکلیف رو دارد بیان میکنه لا وجه ل اجزائهی، تو این موارد هیچ وجهی نیست که بگیم این 5 سال گذشته نماز جمعه هایی که خونده مجزیه. قایت امر خیلی بخوایم همراهی بکنیم با اجزا، اینو میگیم، میگیم این نماز جمعه ای که خونده ذات مصلحتی بود به خاطر قیام دلیل. اگه کسی بتونه این حرف رو بزنه که همون باب سببیت میشه، یا مصلحت سلوکیت، یا آخون نگفتن که شیخ فرمودن رحمت الله علیهما، اگر کسی بتونه این از این را بره جلو و بگه این 5 سال نماز جمعه ای که خون دارای مصلحت بود، به خاطر مصلحتش بتونه جبران بکنه اون مصلحت فوت شده یه نماز ظهری که باید میخون، وقت میتونه بگه که این نماز جمعه ای که خونده کافیه. والله خدا خون میفرمان هیچ وجهی ندارد برای اینکه بعد از کشف خلاف بگیم این نماز جمعه ها مجزی بوده، فقط توی یه صورته و اونه که بگیم ذات مصلحت بوده است نماز جمعه. باز یه تبصره میزنن میگن الا ان قام الدلیل علی عدم وجوب الصلاتین فی ظهر الجمعه. اگه یه دلیل بیاد، یه روایت تصریح بکنه که ظهر جمعه دو تا صلات واجب نیست، اگه تصریح به این بکنه معناش اینه که این آقا نماز جمعه خونده 5 سال، الانم فهمید که باید نماز ظهر میخونده، روایت هم که میگه اون نماز جمعه که خوند بی خود، چون روایت تصریح میگه که دو تا صلات در ظهر جمعه نیست. اگر این باشه پس صلات جمعه ای که خونده ولو ذات مصلحت هم باشه باز مجزی نیست، به خاطر این روایتی که گفته است که صلاتین در یوم واحد ما نداریم. این فرمایش آخونده. یه ایرادی ما به فرمایش ایشون به ذهنمون میرسه و اون تو مثالی که زدن برای اینکه اماره آمده است اثبات اصل تکلیف رو بکنه، مثال به نماز جمعه زدن. ظاهرن این نیست. حالا ببینید شما هم تو به ذهنتون میرسه. ظاهرن این مثالی که زدن مثال برای اینه که اصل تکلیف معلومه و ظهر جمعه میدونم مکلفه، کلبه هایم که نیستم که، اصل تکلیف معلومه که یک وجوبی گردن منه، مکلف و به رو نمیدونم چیه، آیا مکلف و به ظهرست یا جمعه. و اشتباهش خیلی اشتباه واضحی هم هست، من خیلی به خودم هی دارم شک میکنم، مدت آزنده دارم شک میکنم که نکنه من اشتباه دارم کفایه رو میفهمم، چون بعید میدونم در این حد واضح باشه. حالا گفتم از فکر شما هم استناد بگیرم. آخون مثالی که زدن برای اینکه ما شک در اصل تکلیف داریم و مثال زدن به این صلات ظهر جمعه، در حالی که این خیلی فقط تو اصول میدونی مرتبی مثال ها اصلا مثال میزنن برای شک در مکلف و به و اصل تکلیف معلومه. ببینید شک در اصل تکلیف چیه؟ شک در اصل تکلیف مثل دعاین در رؤیت الهلاله که من اصلا نمیدونم اول ماه وقتی هلال رو دیدم دعا واجبه یا نه، اینو میگن شک در اصل تکلیف، یعنی نمیدونم تکلیف افتاد گردن من یا نه، اینو مثال میزنن برای شک در اصل تکلیف. و هر جا میخوان مثال برای شک در مکلف رو بزنن ظهر جمعه رو مثال میزنن. حالا چطور شده اینجا این اشتباه، اونم به این واضحی که همه فقط نهان میدونن، اینا یه بررسی بکنیم. من هنوز به خودم زنین هستم، شارحینم، من هرچی نگاه کنم نم کسی ایراد به ایشون نگرفته، این یقت تعجب من چی؟ اینا نمیگن، اینا نمیگن دا. این فرمان شما در صورتی که من نماز ظهر رو بدونم واجبه و نماز دومی رو شک بکنه. خب اگه این نباشد من یقین دارم به اصل تکلیف. خیلی خوب، پس باید در این در صورتی که یه قدر متیقنی داشته باشی، شما باید اصل تکلیف ها چون یقین دارید باید بگید اصل تکلیف اومده با ظهر ادا می شود. اگه اینو بگید فرمایشون دنبالش درست. ببینید فرمایششون، من هم همینو دارم میگم، اگر بگوییم میدانیم نماز ظهر واجبه که از این فارغ بشیم، وقت بعد شک در اصل وجوب نماز جمعه پیدا کنیم. خب این حرف کسی نمیزنه، این که غلطش خیلی بدتر میشه. این معنیش اینه که ظهر جمعه دوتا نماز احتمال بدن واجب بشه، کسی نه دیگه نگفته اینا. خب فرض میدونم، من میدونم، همون فرض دارم میگم. یه عالم که میخواد فرض بکنه، این فرض اصلا داریم تو حوزه تو اصول؟ همیشه فرضی که برای شک در اصل تکلیف میکنن، مثال که میزنند آیین داره تل هلاله، این درست هم هست. اول ماه میشه من شک میکنم یه همچین تکلیف گردن من افتاد یا نه، اما ظهر جمعه هیچ کس نمیگه شک در اصل تکلیفه، همه میگوین اصل تکلیف رو میدانیم. ما که کلبه هاییم نیستیم که، یقینا تکلیف هست. چیه شک دارم؟ مکلفه به شک دارم آیا ظهر رو بخونم یا جمعه رو بخونم. این مثال که تا حالا میزدن اینه. اگر بخوایم شک در اصل تکلیفش بکنیم، فرمای شما رو میزنیم، اینطور میگیم، میگیم ما فرض میکنیم، آجا هم همین الان اشاره فرمونه که ما فرض میکنیم که نماز ظهر یقینا واجبه و دیگه تو این شک نداریم، از این فارغ میشه. این اگه این باشه، وقتی که فکرمون آزاد میشه، اصل تکلیف دیگه میدونیم چیه، میدونیم ظهره. شک در تکلیف زائد داریم، اونم تو اصلش که آیا نماز جمعه هم در کنار ظهر واجب شده یا نه. شک در اقل و اکثری که اقلش یقینیست و اکثر مشکوک. اگه این باشه، بله شک در اصل مازاده. وقت این حرف برمیگرده به یه نکته دیگه و اونه که من احتمال میدم در ظهر جمعه دوتا وجوب گردن من گرفت، احتمال میدم یک. وقتی این شد شما فوری میگید نه، همچی احتمالی هیچ کس نمیده، این که دیگه واضح البطلانه، کسی نگفته ظهر جمعه احتمال بدم یه درصد که دوتا نماز واجب باشه، هیچ کسی نه نگفت. لم یقل بهی احدان، وقتی استاد داشت لم یقل بهی احد، گفت کو احد هم یه حرف نمیزد تا چه رسید. آخه اشتباه رو دارم میگم، دارم عبارت رو خوندم براتون، این دنبال اون عبارته، این که میگن عدم وجوب صلاتن فی یوم واحد، مال اونجاییست که بگیم نماز جمعه رو ذات مصلحتی بدانیم که میتواند جبران بکنه مصلحت مافات رو، اینو دارن میگن. اول اینه، وقت اینو میگن در این صورت نماز جمعه کافیست با این که فهمیدیم امر نداشته. دوره میگن مگر اینکه دلیل قائم بشه که نه، در یک روز دو تا صلات نیست، وقت در این صورت ولو دارای مصلحت هم باشد میگیم مکفی نیست، مجزی نیست. یه فرمایش آخوندان اونجا. خب مسئله بعدی در تبدل قطع است. اینجا آخوند دو تا امر اضافه میکنن، تذنیبان. تذنیب اولشون اینه، تبدل قطع. تبدل قطع اینه که اول من قطع داشتم به مفاد یک تکلیفی، نه اماره که بحثی گذشتمون بود. اماره میدونید زن نیست مفادش. حالا اگه قطع پیدا کردیم، که این کم اتفاق میفته که قطع پیدا کنیم بعدم قطع به خلاف پیدا کنیم، منتها فرض اصولیست. اونی که اتفاق میفته تو فقه تبدل زن است، اون زنی که حجیت داره. تبدل قد مثلا فرض کنید که تواتراً یک حکمی ثابت شده باشه که ما قد داشته باشیم تکلیف ما فلان عمله، بعدم قد پیدا کنیم به خلاف اون قد. در صورت تبدل قد یقیناً اون امر اولی که ما انجام دادیم بدون دلیل بوده، بعد که تبدل قطع میشه، و امر دوم که فهمیدیم باید امتثال بکنیم یقینا موافقتشو نکردیم. خب نتیجه اینه که ما قبلا توهم داشتیم، تخیل ما این بود که عمل ما قطعا مطابق با مأمور و بهه، الان فهمیدیم عمل ما قطعا مطابق نبوده. در این صورت هیچ فایده ای نداره، اعمال گذشته اون باطله. این قطع گذشته ما کلا قطعه، به درد نمیخوره. و باید اینجا اضافه کنیم قطع طریقی را، و قطع طریقی اینه که همین امارات اینا رو طریق بدونیم برای اثبات اینکه مثلا نماز جمعه بخونیم. اما اگه قطع موضوعی بدونیم که اینا کم اتفاق میفته، قطع موضوعی یعنی بگیم شارع گفته است اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فتجب علیک صلات الجمعه، دیگه کارم ندارد که این قطع مطابق باشد با واقع یا نه. شارع گفته هرگاه قطع پیدا کردی وقت واجبه، یعنی قطع آورده تو موضوع. خب شما موضوعا تو این 5 سال گذشته قطع داشتی یا نداشتی؟ قطع داشتی دیگه، عمل به این روایت کردی. روایت ها میگه هرگاه قطع داشتی واجب است، به دنبالش حکمش اینه که برات واجبه. حالا ما قطع موضوعی به اون صورت نداریم که بگید هرگاه قد پیدا کردی واجب میشه، نه، میگید بلکه اهمه، میخواد قد پیدا کنی، میخواد زن حجیت دار باشه، بیانه باشه. اصلا ما قد موضوعی به اصولا قد معمولا طریقیه. وقتی قد طریقی شد، این فرمایش آخوند در کفایه اینجا اینه که بعد که تبدل قد میشود دیگه فائده ای ندارد. باز اینجا یه استثناء میزنند، میگن مگر اینکه اون عمل گذشته ما که طبق قطع انجام دادیم دارای مصلحتی باشد که بتونه جبران مافاتو بکنه. مثالی که تو ذهن آخوند هست، مثال آخر بحث میزنن، همینجا باید اول بحث بگیم که ببینیم چی میخوان بگن. مثال فقهیش دو تاست، یکی جهر و اخفاته، یکی قصر و اتمامه، که مسئله شو بارها شنیدید. در جهر و اخفات که میدونید مردها نمازهایی که در روز خونده میشه ظهر است باید اخفات بشه، نمازهایی که صبح و مغربش است باید بلند خونده بشه با احکامی که حالا داره. اگر کسی اصل مسئله به گوشش نخورده بود، نه اینکه به گوشش خورده بود اما جا به جا میخوند، اون که به گوشش خورده و جا به جا میخونده نمازش باطله. یا مثلا فتوای مرجع شنیده بود، جا به جا یاد گرفته بود، حتی روحانی رو منبر گفته بود، این اشتباه فهمیده بود، اینا رو نمیگن. اونی که میگوین کافی و مجزیه اینه که یک کسی تو عمرش اصلا این مسئله رو تا حال نشنیده بود، بعد از 20 سال هم تو گاهی نماز شیخ فاطمه خون گاهی جهری میخوند، یه متا یکی بهش گفت اینطوریه، وقت میگن نمازهای گذشتش به هر شکل خونده همه صحیحه. جهر و اخفات این منظورشونه. اما در قصر و اتمام منظوری نیست که قصر به جای اتمام، اتمام به جای قصر، نه. اونجا میگن اگه کسی تا به حال مسئله قصر به گوشش نخورده بود، اما اتمامه که به گوشش خورده بود، که میدونست نماز 4 رکعتیه، نماز قصر اصلا نشنیده بود، لذا همیشه تو عمرش مسافرت که من همیشه 4 رکعتی میخوند، اصل مسئله رو نشنیده بود. یعنی چه؟ یعنی فقط اتمام به جای قصر میخونده، نه اینکه بگم قصر رو به جای اتمام میخونده. ما قصر به جای اتمام نداریم مگر کسی که شنیده است مسئله رو. وقت اگه کسی شنیده باشد که گاهی قصر است، اونا کافی نمیدونن اعمال گذشته شو، یعنی اگه جا به جا خونده باید قضای گذشته هاشو به جا بیاره. پس در قصر اطمینان توجه کن مثل جهر و اخفات نیست. جهر و اخفات هر کدام به جای دیگری رو میگن، اما در اتمام و قصر میگن اگر کسی همیشه تمام میخون و قصر نمیخون، نه اینکه همیشه قصر میخون، و توضیح میدن این کسیه که اصل مسئله قصر و اطمینان به گوشش نخورده. بعد حالا مسئله ما اینه، اگه بخوام با این اصول اینجا بحثشو بکنیم، با بحث اینجا اینه، قطع داشت که همیشه نمازش اتمامه، ثم قطع به این که باید نمازش قصری میخونده، هر دوشو قطع پیدا کرد. وقت در این صورت میگن ما دلیل داریم که اون نمازی گذشته چون مشتمل بر مصلحتی است که وافیه به غرض مولاست، از این جهت میگن کافیه. همین دو مورد هم مثال میزنن، قصر و اتمام و جهر و اخفات مثال میزنن. خب حالا این دو مورد که میگیم مجزیه، آیا از باب اینه که اون قطع اول که قطع داشت باید نمازها را کامل بخونه، قطع مقتضی است برای اجزا؟ میگن نه، قطعه نتونست اجزا را بیاره. پس چیه؟ میگن یه خصوصیتی در متعلق این قطع وجود داره که این خصوصیت هم اتفاقی است، دست ما نیست. اتفاقا این نماز چهار رکعتیه دارای مصلحتی است که میتونه جبران اون دو رکعتیه رو بکنه، این اتفاقیه، و الا تو موارد دیگه همچین چیزی ما نداریم. تو موارد دیگه فرض کنین یک کسی نماز مغربشو فرض کنین همیشه چهار رکعته میخون، قطع داشت که باید چهار رکعته بخونه، بعد از یک سال بهش گفتن نخه نماز مغرب سه رکعته، آیا نماز گذشتش کافیه؟ مشتمل بر مصلحتی است که بگیم کافیه؟ میگن نه. پس دقت کنید، دو مورد رو آخون مثال میزنن، این دو مورد هم نمیگن به خاطر قطع اوس، به عبارت دیگر چون قطع داشت، قطع مقتضی ایجاد مصلحت در متعلق امر است، نه، قطع مقتضی نیست، یعنی قطع هیچ کار است اینجا، ولی اگه قطع مؤثر بود باید همه جا بگیم، باید بگیم هر جا قطع پیدا کرد تولید مصلحت میکنه، بعد تبدل قطع مشکلی رو ایجاد نمیکنه، اون اعمال گذشتش مجزیه. اینا نمیگیم، همه جا میگیم تبدل قطع مجزی نیست اعمال گذشته، الا اینکه در متعلق این امر در گذشته این قطعی که داشته متعلقش مشتمل بر یک مصلحتی باشه، که اونم دو مورد مثال میزنن، بعدم میگن این دو مورد اتفاقا یه خصوصیتی تو این نماز چهار رکعتیه بوده که جبران دو رکعتیه کرده، یا یه خصوصیتی در نماز جهری بوده که اون اخفاتیه رو تونسته جبران میکنه، یا بالعکس. میگن یه خصوصیتی اتفاقا اینجا به وجود اومده، نه اینکه بگیم قطع او موجب شد که این خصوصیت بیاد. اینم یک بحث. بحث آخرمون بحث اجزا و تصویب هست، اینو بحثشو بررسی بکنید، خیلی بحث زیبایی هم هست، چیزی که در کفایه نیامده نظر اشاعره و معتزله در بحث تصویب هست، این رو هم ملاحظه بکنید تا فرمایش آخوند رو ببینیم. خلاصش اینه که آیا بحث اجزا رو اگه گفتیم لازمش تصویبه المجمع علیه علی بطلانه، یا نه لازمه اجزا تصویب نیست، چنانچه آخونده میگن لازمش تصویب نیست. و صلی الله علی محمد و آله.